سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. کمیته حفاظت از خبرنگاران ممنوعیت پخش برنامه‌های سیاسی و اقتصادی رسانه‌های داخلی از سوی طالبان را یک اقدام سرکوبگرانه عنوان کرد. منابع در شماری از رسانه‌ها در افغانستان روز پنجشنبه 25 دلو به رادیو آزادی گفتند که طالبان دستور دادند که دیگر برنامه‌های سیاسی در رسانه‌ها نشر نشوند. کمیته حفاظت از خبرنگاران روز جمعه 26 دلو در اعلامیه با نقل از برخی خبرنگاران محلی گفته که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در یک دستور شفاهی به مسئولان رسانه‌ها در کابل گفته که آنها تنها می توانند مسائل سیاسی و اقتصادی را از طریق سخنگویان طالبان مطرح کنند. بیلی ای هماهنگ کننده برنامه آسیایی این کمیته گفته که اقدام اخیر طالبان اقدام سرکوبگرانه دیگر برای سانسور بحث‌ها و گزارش‌های سیاسی و اقتصادی است. او افزوده که این اقدام طالبان نشان دهنده اقدامات شدید طالبان برای از بین بردن کامل رسانه‌های مستقل افغانستان است. کمیته حفاظت از خبرنگاران خواستار لغو این ممنوعیت شده است. طالبان که مدعیان به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلام متعهد هستند، در کنار دیگر ممنوعیت‌ها در ماه میزان دستور داده بودند که رسانه‌ها برنامه‌های سیاسی را به گونه زنده پخش نکنند. یک سازمان کمک‌رسان بین المللی می‌گوید که کمک‌رسانی در افغانستان در زمستان دشوارتر می‌شود و این موضوع جمعیت‌های آسیب‌پذیر را بیشتر منزوی می‌سازد. سازمان HI که با دیگر سازمان‌های امدادرسان در افغانستان در بخش انتقال کمک‌های بشردوستانه فعالیت می‌کند، روز جمعه 14 فوریه در گزارش گفته که افغانستان دومین کشور در معرض رویدادهای طبیعی است که زمستان دشوار را تجربه می‌کند. این سازمان در بخشی از گزارشش گفته که در برخی موردها موترهای حامل کمک‌های بشردوستانه 300 کیلومتر فاصله را در 5 روز طی می‌کنند. با گفته سازمان HI این موضوع دسترسی جمعیت‌های آسیب‌پذیر و نیازمند به کمک‌های بشردوستانه را محدود می‌کند. این در حالی است که بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در سال جاری میلادی 22.9 میلیون جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه جام قهرمانان در اولین بازی تمریناتی خود در مقابل پاکستان شکست خورد. تیم الف پاکستان که میزبان این مسابقات است، روز جمعه در بازی یک روزه نخست با بیتینگ یا توپ‌اندازی آغاز کرد و در 50 آور با از دست دادن 8 ویکت 315 دوش برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد. اما تیم افغانستان با از دست دادن تمام ویکت‌های خود تنها 164 دوش به ثمر رساند و با اختلاف 150 دوش مسابقه را واگذار کرد. تیم ملی کرکت افغانستان قرار است روز یک شنبه در دومین بازی تمرینی خود به مساف تیم ملی نیوزلند برود. جام قهرمانان چمپیونز ترافی روز چهارشنبه 19 فوریه با بازی پاکستان و نیوزلند آغاز خواهد شد. اولین بازی افغانستان در این مسابقات روز جمعه 21 فوریه در برابر آفریقای جنوبی خواهد بود. جدی وینز، معاون رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانیش در نشست امنیتی مونیخ گفت که آزادی بیان در اروپا محدود شده است. در حالی که تمرکز این نشست تاکنون بر تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین بوده است، آقای وینز گفت که اروپا از ارزش‌های اصلی خود که با ایالات متحده مشترک است دور شده است. آقای وینز روز جمعه در بخشی از صحبت‌هایش گفت: تهدیدی که من بیش از همه در مورد اروپا نگران آن هستم نه روسیه است، نه چین و نه هیچ عامل خارجی دیگری. آنچه مرا نگران می‌کند تهدید از درون است. عقب نشینی اروپا از برخی از بنیادی‌ترین ارزش‌های خود مثل آزادی بیان. هم وینس و هم رئیس جمهور ترامپ قبلا در مورد مقررات اتحادیه اروپا در زمینه شبکه‌های اجتماعی که با هدف مقابله با سخنان نفرت انگیز و اطلاعات نادرست اجرا می شود انتقاد کردند. وینس همچنین نسبت به ورود مهاجرانی که سوابق امنیتی آنها بررسی نشده است و اروپا هشدار داد. اظهارات وی یک روز پس از آن بیان شد که یک مهاجر 24 ساله افغان با موترش وارد تظاهرات در مونیخ جرمنی شد و 36 نفر را مجروح کرد. و گروه فلسطینی حماس اسامی 3 گروگان اسرائیلی را اعلام کرد که قرار است در دور بعدی تبادله اسرا روز شنبه آزاد شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می دانند. این افراد که در حمله گسترده حماس به خاک اسرائیل در 7 اکتبر 2023 به گروگان گرفته شدند، در بدل رهایی بیش از 300 اسیر فلسطینی که در زندانهای اسرائیل نگهداری می شوند آزاد می شوند. اعلامیه حماس مبنی بر آزادی 3 گروگان اسرائیلی نشان می دهد که آتش‌بس حساس در غزه پا بر جا خواهد ماند. 73 گروگان باقی مانده از جمله سربازان اسرائیلی که در دست افراد مسلح فلسطینی نگهداری می شوند تقریبا همگی مرد هستند و گمان می رود که نیمی از آنها جان باختند. اسرائیل و حماس از زمان اعلام آتش‌بس در غزه در 19 جنوری 5 بار گروگان ها و زندانیان را مبادله کردند. در این مدت 21 گروگان اسرائیلی و 730 اسیر فلسطینی آزاد شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید. مقام های جرمنی می گویند که کار روی روند اخراج مهاجرین افغان که در این کشور مجرم شناخته شدند به گونه جدی جریان دارد، اما ضرب الاجل مشخص برای انجام این کار تعیین نشده است. آگاهان سیاسی نیز نگران وضعیت مهاجران در جرمنی هستند.
حادثه منشن آرای احزاب راستگرای افراطی را بلند خواهد بود. آهسته آهسته قوانین سخت را در مورد مهاجرت تصویب خواهد کرد.
فوزیه کوفی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان در نظام جمهوری مخلوق به نشست امنیتی 3 روزه مونیخ دعوت شده می گوید که موضوع افغانستان شامل آجندای رسمی این نشست است.
با توجه به تشنجاتی که در دنیا وجود داره، بحث فلسطین و غزه و اسرائیل یک از بحث‌های داغ است، بحث خاورمیانه در مجموع، اما باز هم مسئله افغانستان یکی از موضوعات اصلی در بحث کنفرانس امنیتی منشن است.
در گزارش‌های جهانی خواهید شنید که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش خواستار ضمانت‌های امنیتی از واشنگتن است. باشندگان ولسوالی رستاق تخار از نبود مرکز صحی و دسترسی محدود به آب آشامیدنی صحی شکایت دارند. یک باشنده تخار میگوید
ما تکلیف شکر دارم، تکلیف قلبی دارم. کلینیک ما در مرکب 4 ساعت 500 راست. ما با مرگ دست پنجه نرم میکنم تا خدا به کلینیک برسانم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. مقام های جرمنی میگویند که کار روی روند اخراج مهاجرین افغان که در این کشور مجرم شناخته شدند به گونه جدی جریان دارد، اما ضرب الاجل مشخص برای انجام این کار تعیین نشده است. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که یک مهاجر افغان در شهر منشن جرمنی با موتر بر گروهی از مردم حمله کرد که در نتیجه دست کم 36 نفر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت جرمنی می گوید که هنوز ضرب الاجل مشخصی برای اخراج مهاجرین افغان که در جرمنی مرتکب جرم شده اند به افغانستان تعیین نشده است. موضوع اخراج پناهجویان و مهاجرین افغان از جرمنی پس از آن داغ شده است که روز پنجشنبه 25 دل یک مهاجر 24 ساله افغان با موترش بر گروهی از مردمی که در شهر مونشان اعتصاب کرده بودند حمله کرد که در نتیجه 36 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش دیپیای جرمنی اشتیفن هشترایت سخنگوی حکومت جرمنی روز جمعه گفته که اگرچه مقامها کار جدی را روی طرحی برای فرستادن مهاجرین مجرم افغان به افغانستان آغاز کردند اما افسود که زمان این پروازها مشخص نیست. این اظهارات در زمانی حساسی بیان می شود زیرا جرمنها قرار است 23 فوریه برای شرکت در انتخابات عمومی به پای صندوق های رای بروند. قریب الرحمن شهاب آگاه امور سیاسی می گوید که این ترس وجود دارد که هواداران احزابی که سیاست های جدی مخالفت با مهاجرین را دنبال می کنند افزایش یابد.
حادثه مونشن آرای احزاب راستگرای افراطی را بلند خواهد برد، در حالی که قبلا در جرمنی احزاب میانه رو در بخش مهاجرت نظری دیگه داشتن، اونا هم اگر به حکومت میاین آهسته آهسته قوانین سخت را در مورد مهاجرت تصویب خواهد کرد.
برای نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت حکومت جرمنی 28 مهاجر افغان را که متهم به دست داشتن در جرایم بودند در پایان ماه آگوست 2024 با طیاره به افغانستان فرستاد. شماری از مهاجرین افغان که سالهاست در جرمنی زندگی می کنند می گویند که رویداد اخیر به حیثیت افغانان در بین مردم عام جرمنی لطمه وارد کرده است. جاوید ماموزه یکی از آنان که در شهر مونشان زندگی می کند به رادیو آزادی گفت:
من به عنوان یک افغان که نزدیک به 18 سال است در مونشان و 24 سال است در جرمنی زندگی می کنم بسیار ناراحت هستم، زیرا این برای افغان ها یک رنگ زردی است. افغان ها در اینجا زندگی بسیار خوبی داشتند. ما افغان های محترم زیادی داریم که کار کردند، زحمت کشیدند و فرزندانشان درس می خوانند، اما متاسفانه این چندمین رویداد است که به نام افغان ها ثبت می شود. این برایم خیلی ناراحت کننده است.
پس از رویداد مونشان نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی تأکید کرد که اخراج مهاجرین مجرم افغان به کشورشان ادامه خواهد یافت، اما او گفت که این امر دشوار خواهد بود زیرا به گفته او این روند مستلزم تماس مستقیم یا غیر مستقیم با حکومت طالبان است. بر اساس گزارش ها حکومت طالبان برای همکاری در روند اخراج مهاجرین افغان از جرمنی علاقه نشان داده است. رادیو دویچه وله جرمنی به نقل از عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان گزارش داده که او گفته است آنان برای از سرگیری خدمات کنسولی برای افغان ها در جرمنی علاقه نشان دادند که شامل تمام جنبه های مهاجرت می شود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
فوزیه کوفی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان در نظام جمهوری مخلوع و فعال حقوق زنان که به نشست امنیتی 3 روزه مونیخ دعوت شده می گوید که موضوع افغانستان شامل آجندای رسمی این نشست است. بانو کوفی روز جمعه 26 دل و بر رادیو آزادی گفت که بر اساس آجندای نشست امنیتی مونیخ پس از ظهر روز شنبه 27 دل و به وقت اروپا در بخش از این نشست درباره وضعیت افغانستان بحث خواهد شد. سالانه امنیتی مونیخ که رهبران نظامی و دفاعی را برای بحث در مورد امنیت جهانی گرد هم آورده است روز جمعه افتتاح شد. حمید حکیمی با بانو کوفی گفتگو کرده و در نخست از او پرسیده که با توجه به تمرکز این نشست به موضوعات دیگر از جمله جنگ روسیه و اوکراین، موضوع افغانستان چقدر برای این نشست اهمیت دارد؟
خب یک بحث مشخص فردا بعد از ظهر ساعت 3:30 به وقت اروپا در مورد افغانستان است که در اونجا به نمایندگی از امریکا هم کسی اشتراک میکنم، من اشتراک میکنم در سخنرانی ها و به نمایندگی از منطقه هم کسی اشتراک میکنه و این خودش نفس از این مسئله یک پیام خوب بر مردم افغانستان داره که در میان تمام این اولویت های مهم جهانی و جنگ های فعال که در سراسر دنیا ادامه داره در کشورهای مختلف، باز هم افغانستان در میراق توجه و یک بخش مخصوص یا یک صحبت مخصوص در افغانستان تخصیص داده شده در آجندای رسمی کنفرانس امنیتی میونیخ. اما دقیق است که مسئله اوکراین از او جایی که مسئله اوکراین و صلح که قرار است به وساطت امریکا بین اوکراین و روسیه صورت بگیره، اروپا فکر میکنه و ناتو در مجموع فکر میکنه که اینا در جریان پروسه نیستن یا این قبل از وقت است، یا ناتو و شرکایی که در جنگ اوکراین با امریکا شریک بودن فکر میکنن که از این پروسه دور نگه داشته شدن و به دور هستن. بنان با توجه به تشنجاتی که در دنیا وجود داره، بحث فلسطین و غزه و اسرائیل یک از بحث‌های داغ است، بحث خاورمیانه در مجموع، اما باز هم مسئله افغانستان یکی از موضوعات اصلی در بحث کنفرانس امنیتی منشن است.
شما حتما در این نشست سخنرانی میکنین، بیشتر تمرکزتان روی کدام موضوعات افغانستان خواهد بود؟
خب انتظاری است که در مورد شرایط داخلی افغانستان به اصطلاح پیچیدگی ها و وضعیت تازه منطقه، نوع مناسبات منطقه، فقر، مناسبات طالبان با دنیا، مناسبات سایر گروه ها با دنیا و در مجموع در مورد وضعیت افغانستان در چوکات منطقه صحبت صورت بگیره. و تمرکز ما روی زمی است که او سیاست را که دنیای غرب روی دست گرفت در 5 سال 6 سال گذشته، سیاست مراوده بدون اصول با طالبا، امضای توافقنامه بدون پاسخگویی و مسئولیت پذیری که باعث برگشت طالبا به قدرت شد، روایت را که از طالبا ایجاد شد یک روایت طالب تغییر یافته، ولی در عمل دیدیم که نه تنها که در بسیاری موارد طالب تغییر یافته نیست، بلکه به سخت گیرانه‌تر و ظالمانه‌تر از دور اول به زنان افغانستان فشار آوردن، به مردم افغانستان فشار آوردن، افغانستان را در انزوا بردن. صحبتی که من خود داشتم ایست که چون فعلا رابطه کشورهای منطقه یک رابطه امنیتی اقتصادی با طالب است، من پیام بر از اونایی خواهد بود که این رابطه امنیتی اقتصادی که برخواسته از یک شرایط جنگی است و طالبان ناگزیر هستند که یک مناسبات اقتصادی با منطقه داشته باشند و منطقه هم به خاطر دلایل امنیتی خود یا محافظت سرحدات خود میخواد یک نوع مناسبات با طالبان داشته باشه، این قدرتمند ساختن طالبان به نفع امنیت، ثبات و اقتصاد منطقه نخواهد بود، بلکه بهتر است منطقه و جهان در فکر بدیل برای وضعیت فعلی افغانستان شوند.
فوزیه کوفی، عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان در نظام جمهوری مخلوع و فعال حقوق زنان بود که به نشست امنیتی 3 روزه مونیخ دعوت شده و در مورد موضوع افغانستان در این نشست صحبت میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که باشندگان ولسوالی رستاق تخار از نبود مرکز صحی و دسترسی محدود به آب آشامیدنی صحی شکایت دارند. اما پیش از آن نگاهی می اندازیم به تحولات جهان. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید حالا که رئیس جمهور آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین است، کشورش خواستار ضمانت های امنیتی است. او این اظهارات را پس از دیدار با معاون رئیس جمهور ایالات متحده در نشست امنیتی مونیخ بیان کرد. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش حمید حکیمی میشنویم.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه در جریان دیدارش با جدی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که اوکراین خواستار تضمین‌های امنیتی قبل از هر گونه گفتگو برای پایان دادن به جنگ با روسیه است. زلنسکی لحظات قبل از دیدار با معاون رئیس جمهور آمریکا در نشست امنیتی مونشن گفت که تنها در صورتی با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در میز گفتگو میشیند که بتواند درباره طرح صلح مشترک با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگو کند. زلنسکی افزود که رئیس جمهور ترامپ نقش کلیدی در پایان دادن به جنگ دارد. او همچنین گفت که آقای ترامپ شماره تماس خود را به او داده است. دونالد ترامپ هفته گذشته با رئیس جمهور روسیه درباره جنگ اوکراین صحبت کرد و بسیاری از ناظران در ویژه در اروپا امیدوارند که معاون رئیس جمهور ترامپ برخی از برنامه‌های او برای پایان دادن به جنگ روسیه با اوکراین را روشن کند. با این حال به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جدی ونس در سخنرانیش به مقام‌های اروپایی درباره آزادی بیان و مهاجرت‌های غیرقانونی صحبت کرده و به رهبران انتخابی هشدار داده است که اگر سیاست‌هایشان را درباره موضوع مهاجرین تغییر ندهند، حمایت عمومی را از دست خواهند داد. زلنسکی ساعتی قبل از دیدار با ونس در نشست امنیتی مونشن گفت که در حملات تیاره‌های بدون سرنشین روسیه به نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل اوکراین مواد منفجره پرتاب شده است. هم زلنسکی و هم اداره بین‌المللی انرژی اتمی گفتند که سطح تشعشعات هسته‌ای در نیروگاه افزایش نیافته است. زلنسکی بعداً در سخنرانیش گفت که حمله تیاره‌های بدون سرنشین به چرنوبیل نشانه آشکاری از عدم استقبال رئیس جمهور پوتین و روسیه از نشست مونشن بود، اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ادعای اوکراین را رد کرد و ماریا زاخاروف سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت روسیه چندین سال است که به نشست امنیتی مونشن دعوت نشده است. رئیس جمهور ترامپ که به سالها حمایت گسترده ایالات متحده از اوکراین پایان داد، چهارشنبه گذشته در جریان تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه درباره طرح صلح خود توضیح نداد، اما پیشنهاد کرد که صلح احتمالاً شامل خروج اوکراین از مناطقی خواهد بود که روسیه پس از الحاق کریمیا در سال 2014 تصرف کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
باشندگان ولسوالی رستاق تخار از نبود مرکز صحی و دسترسی محدود به آب آشامیدنی صحی شکایت دارند. آنان میگویند که برای دریافت خدمات درمانی مجبورند به مناطق دوردست سفر کنند که مشکلات زیاد را به همراه دارد. مردم این ولسوالی خواهان توجه جدی مسئولان به مشکلات زیربناییشان هستند. بیشتر در این گزارش همکارم.
سکینه زنی 72 ساله‌ای که به بیماری‌های زیادی از جمله شکر و مشکلات قلبی مبتلا است، به دلیل نبود خدمات درمانی در روستای پسابند ولسوالی رستاق تخار، او مجبور است برای دریافت درمان 4 ساعت مسیر سخت را طی کند تا خود را نزدی دکتر در مرکز ولسوالی برساند.
اما دوا به درد من به کار نمی‌خرم، اما دردم هم سیاداب نمی‌کنه. پس همو مریض میرم، مریض پس به خانه میای مشکلاتی را.
سکینه با تمام رنجها همچنان در تلاش است تا زندگی خود را ادامه دهد و برای خانواده اش بماند. این خانم کهنسال تخاری از نبود دکتر و خدمات صحی در روستایشان حکایت میکند.
ما تکلیف شکر دارم، تکلیف قلبی دارم. کلینیک ما در مرکب 4 ساعت 500 راسته. ما با مرگ دست پنجه نرم میکنم تا خدا با کلینیک برسانم. خدمت از سر مرکب میگرن، بار میکنم دوایی رم که ما میگرم، اما دوا ای تکلیفی را، ای دردی را.
بانو سکینه با دل پر از غم و حادثه تلخ یاد میکند که سال گذشته در مسیر سخت و پرمشقت روستایشان تا کلینیک مرکز رخ داده است. به گفته او یکی از اقاریبش که باردار بود در مسیر همین راه طولانی و پرخم و پیش طفل به دنیا آورد، اما به دلیل خونریزی شدید و نبود امکانات پزشکی اولیه، این خانم نتوانست به موقع به شفاخانه برسد و جانش را از دست داد.
پارسال دمی قریه یک زن دمی را در مرکب بردنش تایی که با کلینیک برسه او لادت کرد. او زنی بیچاره به شدت خونریزی، او زن با کلینیک نرسید و فوت کرد.
رادیوی آزادی با عبدالحفیظ، یکی از باشنده های دیگری ولسوالی رستاق تخار، نیز گفتگو کرده است. او از نبود مراکز صحی در این ولسوالی گله میکند و تاکید دارد که نبود خدمات درمانی مناسب مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است.
ما از امارت اسلامی میخواهیم که باید در این منطقه مردم های غریب است، مردم های عقیم مانده است، مردم های لالم زمین است، هیچ امکانات ندارند. یک کلینیک در اینجا باشد، باید در اینجا قابلیت داشته باشد و دیگر دکترای مجهز باشد، این مردم زیر پوشش بگیرند.
مسئولان در ریاست صحت عامه طالبان در تخار هرچند عدم دسترسی مردم روستاها به خدمات صحی را تایید میکند، اما مولوی عتیق الله قانت معاون ریاست صحت عامه تخار به رادیو آزادی میگوید که به زودی در چند روستای این ولایت به شمول روستاهای پسابند ولسوالی رستاق یک کلینیک صحی ساخته خواهد. خواهد شد.
خوشبختانه در اواخر یکی از مؤسسات به نام اوچا وعده کردن که انشالله در روزوال رستاق قریه یامچی یک کلینیک یک تعمیر انشالله ایجاد میکنه، مشکلات احالی انشالله به زودترین فرصت مرفوع میشه.
اما عتیق‌الله ساحل فعال اجتماعی به این وعده ها شک دارد. او از عملکرد جمهوری مخلوق و حکومت فعلی طالبان در زمینه انکشاف متوازن انتقاد میکند.
با شما بهتر معلوم است که در 20 سال حکومت گذشته به علت اختلاف ها و زدوبند هایی که صورت گرفت، متاسفانه در بیشتری از ولایات بخصوص روستاها انکشاف متوازن صورت نگرفت که امروز ما شاهد هستیم که ثمره او فساد ها و مشکلات را مردم بیچاره مناطق دور افتاده با دوش میکشم.
مانند سکینه، شمار زیادی از زنان در گوشه و کنار افغانستان به دلیل نبود مراکز صحی قربانی بیماری های مختلفی میشوند. این مشکل به ویژه برای زنان باردار که بیشتر در معرض خطرات جدی قرار دارند حادتر است. بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی، افغانستان یکی از کشورها با بالاترین آمار مرگ و میر مادران و کودکان به دلیل دسترسی محدود به خدمات صحی است. عتیق‌الله ساحل فعال اجتماعی در تخار هم به این باور است که زنان افغان به ویژه زنان روستانشین این ولایت به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی در معرض خطر جدی بیماری مرگ و میر قرار دارند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شهر بامزرعت سارنوال شهر قشم ولایت هرمزگان ایران گفته که صدها واحد تجارتی در این ولایت بسته شده که به گفته او توسط ادبای خارجی غیر مجاز اداره می شدن. مقامات و رسانه های ایران اصطلاح ادبای خارجی غیر مجاز را برای پناهجویان افغان استفاده می کنند. همزمان با این، یک تعداد از پناهجویان افغان در ایران هم از مشکلات روز افزون خود در این کشور شکایت می کنند. با هم گزارش را میشنویم که پس از یک وقفه کوتاه تقدیمتان میشود. رادیو آزادی. با ادامه محدودیت ها بر مهاجرین افغان در ایران، سارنوال شهر قشم ولایت هرمزگان این کشور اعلام کرده که 700 واحد تجاری را بسته که به گفته وی از سوی ادبای غیر مجاز خارجی اداره می شد. امید مهدوی مهد این اقدام را برای تنظیم و کنترل آنها مهم دانسته است. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که آقای مهدوی مهد این اظهارات را در یک کنفرانس خبری بیان کرده و افزوده که کرایه دادن یا فروش خانه ها و واحد های تجاری به ادبای غیر مجاز خارجی ممنوع است و معاملات کنندگان طبق قانون مجرم شناخته می شوند و املاک آنها نیز مهر لاک خواهد شد. مقامات و رسانه های ایرانی از اصطلاح ادبای غیر مجاز خارجی به مهاجرین افغان در این کشور استفاده می کنند. در این حال برخی از مهاجرین افغان در ایران نیز از افزایش مشکلات خود شکایت دارند. یکی از آنان که به دلیل اساسیت موضوع خواست از اون نام ببریم با رادیو آزادی گفت:
شام بود کل ما را گرفتن، اثر کار کردن پا مدید مرکز دیپورتی دیگه. ما رفیقم رفتیم از چیز سودا بخریم، اما تو فامیده گریختیم بر آمدیم این طرف دیگه. کار را رفتیم کل اگر از کارم ایلا کدن کشیدن بره گفت یادر فامیده دیگه نیست کار ما را، بخاطر که چند نفر را گرفتن اثر کار کردن دیگه، کل اگر آلا فامیده کشیدن آم از کار دیگه، نمی پاهمیم وضعیت ما دیگه چی میشه. دیگه ای که کل کارخانه ها را بسته کردن در ایران، کسی کار نمیتن ایرانی ها، فقط کل اگر می کشن.
یک مهاجر دیگر افغان به نام گوهرشاد که به دلیل حفظ امنیت خود از ذکر مکانش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت:
اینجا خیلی در مشکلات است، کار کردن نمیتونه، کار میکنه اونا را سرم بسته میکنه، اصلا خیلی زیاد در ایران مشکلات زیاده. اونا که بچه هم اونجا مغازه واسه که دستن نمیذاره که کار کنه، چی کار کنیم؟ مثلا خیلی مشکلات زیاده، مثلا افغانستان نمیتونم بریم، زندگی برای من خیلی سخت شده، چی کار کنیم؟ مثلا نمیتونم چی کار کنیم اینجا. مشکلات اقتصادی ما خیلی زیاد است، مثلا دکانا رو بسته میکنن.
گفتنی است که پیش از این پلیس ولایت یزد ایران اعلام کرده بود که 19 مرکز تجاری را به دلیل استخدام مهاجران غیر قانونی بسته است. مهاجرین افغان در ایران پیش از این نیز با مشکلات جدی دیگر از جمله ممنوعیت خرید نان از نانوایی ها، محدودیت در کار و تحصیل کودکانشان، محدودیت حساب های بانکی، آزار و اذیت، دستگیری و اخراج اجباری مواجه بودند که با گفته آنها این مشکلات زندگی آنان را دشوار کرده است.
مرکز مشترک پناهندگی MMC در گزارشی که در 5 فوریه منتشر کرد اعلام کرده که مهاجرین افغان نه تنها با افزایش تهدیدات دستگیری و اخراج در ایران، ترکیه و تاجیکستان مواجه هستند، بلکه با خشونت‌های اسوای مقامات دولتی نیز روبرو هستند. این سازمان حمایت از پناهندگان اضافه کرده بود که مهاجرین افغان در این کشورها با شرایط بد و رنج‌های زیاد مواجه هستند که نشان دهنده افزایش آسیب‌پذیری آنها در منطقه است. اخیراً سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM اعلام کرده که از جنوری تا دسامبر 2024 بیش از 1,200,000 افغان بدون مدرک ثبت شده که از ایران به افغانستان بازگردانده شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. کمیته حفاظت از خبرنگاران ممنوعیت پخش برنامه‌های سیاسی و اقتصادی رسانه‌های داخلی از سوی طالبان را یک اقدام سرکوبگرانه عنوان کرد. منابع در شماری از رسانه‌ها در افغانستان روز پنجشنبه 25 دلو به رادیو آزادی گفتند که طالبان دستور دادند که دیگر برنامه‌های سیاسی در رسانه‌ها نشر نشوند. بیلی اماهنگ‌کننده برنامه آسیایی این کمیته گفته که اقدام اخیر طالبان اقدام سرکوبگرانه دیگر برای سانسور بحث‌ها و گزارش‌های سیاسی و اقتصادی است. یک سازمان کمک رسان بین المللی می گوید که کمک رسانی در افغانستان در زمستان دشوارتر می شود و این موضوع جمعیت های آسیب پذیر را بیشتر منزوی می سازد. سازمان HI که با دیگر سازمان های امداد رسان در افغانستان در بخش انتقال کمک های بشر دوستانه فعالیت می کند، روز جمعه 14 فوریه در گزارش گفته که افغانستان دومین کشور در معرض رویدادهای طبیعی است که زمستان دشوار را تجربه می کند. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه جام قهرمانان در اولین بازی تمریناتی خود در مقابل پاکستان شکست خورد. تیم ملی کرکت افغانستان قرار است روز یکشنبه در دومین بازی تمرینی خود به مساف تیم ملی نیوزلند برود. جام قهرمانان یا چمپیونز ترافی روز چهارشنبه 19 فوریه با بازی پاکستان و نیوزلند آغاز خواهد شد. جی دی وینس معاون رئیس جمهور امریکا در سخنرانیش در نشست امنیتی مونیخ گفت که آزادی بیان در اروپا محدود شده است. در حالی که تمرکز این نشست تاکنون بر تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین بوده است، آقای وینس گفت که اروپا از ارتش‌های اصلی خود که با ایالات متحده مشترک است دور شده است. و گروه فلسطینی حماس اسامی 3 گروگان اسرائیلی را اعلام کرد که قرار است در دور بعدی تبادله اسرا روز شنبه آزاد شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. این افراد که در حمله گسترده حماس به خاک اسرائیل در 7 اکتبر 2023 به گروگان گرفته شدند، در بدل رهایی بیش از 300 اسیر فلسطینی که در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شوند، آزاد می‌شوند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که سوشال میدیا یا اینترنت در زندگی جوانان چه نقشی دارد؟ نکات مثبت و منفی اینترنت و صفحات اجتماعی کدام ها اند؟ و چگونه جوانان می توانند سوشال میدیا را به نفع خود استفاده کنند. و در قسمت دوم برنامه، چرا بعضا جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ این برنامه را من رویا مدومی برای شما تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه ما می دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشمار بخصوص جوانان در آن مصروف هستند. به باور بیشتر افراد، در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می شود و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان دارد. این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده از صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه استفاده می کند. حبیب سادات به این باور است.
یعنی بستگی به مو فکر و مفکوره مو شخص داره که در کدام طرف به نظر ما نفع خود می بینه. به مفاد خود، مثلا هر کس یک فایده خود می بینم. ما فایده خود دایی می بینم که چهار نفر از ما یک چیز را یاد بگیرن. مثلا ما فایده خود دایی می بینم که یک نفر ما یک گپ نصیحتی میزنم، مثلا میگم همیشه با لبخند روزتان آغاز کنین، بعضی چیزای قسمی انداخته. اونمون حداقل اگر 500 نفرم ببینه بر ما فایدهش است.
نیلوفر یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید بیشترین سهولت را در زندگی اینترنت و تکنولوژی مهیا کرده است.
زیادترین سهولت هم داره که حال هر کس همراه خود داره. میتونیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم. هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره. خب اگر کم باشه خب به نظر من شاید فایده خود داشته باشه، اما استفاده زیادش مو باعث از این میشه که بخی از این دنیای خود دور بانیم و در دنیای جزی غرق شویم. و بعض اطفال هم زیاد استفاده میکنن و همی باعث میشه که مو ذهنشان زیادتر رشد نکنم.
شکیلا سادات که مادر چند فرزند است به این عقیده است که نکات منفی اینترنت و موبایل بیشتر از نکات مثبت آن است.
جنبه منفی داره، به خاطر که این دختر خودم یک دختر دیگه برش توفه روان کده و بخی مصروف از اوست، گوشگیر میشه، از اجتماع دور میشه، هم سر روح روانش تاثیر کده، هم از درس مونده، بخی جنگ میکنه، هم به اقتصاد مردم ضربه میزنه.
هارون شریفی محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان است. او در مورد نقش اینترنت و صفحات اجتماعی در زندگی جوانان چنین میگوید.
به خاطر پیشبرد امور استفاده شود. در بخش تحصیلی میتونن گروپ های مختلف ایجاد میشه، مثل که مواد های درسی از او قسمت رد و بدل میشه، بعض از وظایف توسط استادا برای محصلین داده میشه، از طریق این گروپ ها تعقیب میشه و به مسائل روابط ارتباط هم با دوستا، با خویشاوندا، با فامیل، خصوصا کسایی که با فامیل خود نزدیک نیستن. فرض مثال شخصا خودم به خاطر درس هندوستان اومدم، سال 4م است که دیج هستم و همین شبکه اجتماعی است که مرا با فامیلم وصل کرده و طریق از امروی فامیل خود مرتبات میگیرم. دیگه برای لاوی ازی که امروی فامیل گپ میزنم، شبکه اجتماعی خوب یک وسیله سرگرمی خوب است برای من. کمک برای مردم از طریق از گروپ ها جور میکنن، کمیونیتی ها جور میکنن، کسایی هستن که از طریق همین شبکه های اجتماعی کاروبار را میکنن با شکل آنلاین و مثل ازی بسیار تجارت های خرد، تجارت های متوسط و تجارت های بزرگ از طریق همین شبکه های اجتماعی برگزار میشه. و شبکه اجتماعی یک بخش از زندگی امروز مردم شده. یعنی اگه شبکه اجتماعی ما از زندگی مردم امروز بگیریم، بسیار کارا مختل میشه.
هارون شریفی همچنان میافزاید اینترنت و شبکه های اجتماعی در کنار این همه نکات مثبت، نکات منفی نیز دارد که اگر توجه نشود در زندگی جوانان مخرب واقع می شود.
اگر شبکه های اجتماعی به شکل مخرب استفاده شود، باز اونجا است که شبکه های اجتماعی نه تنها که یک وسیله برای رفاه مردم می شود، بلکه یک وسیله به خاطر نارامی مردم می شود. سنال کسایی که از شبکه اجتماعی به شکل افراطی در قسمت سرگرمی استفاده می کنند، روزم دمو مصروف هستند، شبم دمو مصروف هستند، با تحصیل خود، با کاروبار زندگی خود، به این مسائل توجه نمی کنند و برای زو وقت نمی تن و زیادتر وقتشون سپری می شود استفاده از شبکه اجتماعی و یا باعث از این شود که یار از درس و نوات و داخل صنف متوجه درس نباشن و مصرف موبایل باشند، که در این صورتی تبدیل میشه به اعتیاد به شبکه اجتماعی. و اعتیاد به شبکه اجتماعی قسمت گفتم کارشناس ها میگن که بدتر و مخربتر از اعتیاد به مواد مخدر است.
عرب شاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترش هست که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه، و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنند و بیشتر به او بپردازند. ولی بهترشی است که ما همون موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشیم.
حامد علوی فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی می باشد. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت یک انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی می گره. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اون آدرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و به یک حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. اما تو که ما دعوان اشاره کردم حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه های خوب، در راه هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
حامد علوی همچنان از جوانان میخواهد از صفحات اجتماعی خود به عنوان صنوف درسی استفاده کنند.
خواهش ما از تمام جوانایی است که از ای آدرس ها ما بتانیم بسیار استفاده های خوب بکنیم. ما بتانیم مطالبی که باعث اتحاد ما، باعث وحدت ما، باعث اتفاق ملت ما میشه، ما از اون مطالب استفاده کنیم. مطالب تعلیمی، مطالب آموزشی، مطالب فرهنگی، مطالب تاریخی، مطالب دینی را ما باید به اساس یک تقسیم اوقات منظم از آدرس خود پخش کنیم، نشر بکنیم، تا ای که کسایی که در با ما دوست هستن، کسایی که با ما فرند هستن، اونا بتونن یک استفاده خوب و استفاده اعظمی را از آدرس شبکه اجتماعی ما داشته باشن و این آدرس به نوع معرف شخصیت یک انسان است.
اینترنت در زندگی روزمره نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقاً جوانا و نوجوانا برشان اول خواست فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمن که در کدام سن می فرزندانشان به اینترنت، به موبایل دسترسی داشته باشن. حال اگر دسترسی دارن باید متوجه باشن، کنترل شون. تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشن که درس خود چه قسم چی وقت بخونن، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنن. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلوم بیرونی را از طریق می سایت های مختلف اینترنتی به جای ازی که گیم بازی کنن از اونا استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به وزایی بسن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می زند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوع از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند اما شیوه برخورد را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و طرف طرف در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستن و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشه به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی نظمی و بی برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، همنشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی می کنند و تلاش نمی کنند در زندگی موفقیت به دست آورده نمی توانند،
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان می کنم. که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین میبره و باعث میشه که به مرور زمان شخص عاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمیشود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خیش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند دست بر ندارد. و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتند اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه میدهند. اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه میآورند و خود تلاش نمی کنند. نهیرا پاینده به این باور است. او میگوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال راه حل برای پیروزی و موفقیت پیدا میکنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار راه حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص و معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی می باشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح می دیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد می کنند. نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار حلقه از خود نشان نمی دهند. همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او می گوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخواهیم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همی تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخواهیم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواهد. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوان ها میتونیم تنبل باشیم همین فطرت انسانی میباشه و صاحب امن میباشه مثلا. و بس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وامی داره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوان ها باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم، ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم، راههایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از همین مشکل مزمن، از همین مشکلی که احتمالا تعداد زیاده از انسانهایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند، و راههایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، همو راهها، همو راهکارا انگیزه بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر با پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشت همو چیزی که در ذهن داریم پشت همو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها تنبل هستند؟ عوامل تنبلی بین جوان ها چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگویم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی نظمی و بی برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن، و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفع و خانواده های هسته که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشه و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی داره بر زندگیشان پیدا میکنه، که اگر کوتاه بگویم کاهش توانایی فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاه اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن. معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میده و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بس ها موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میده. و واضح است که نظر به دیگرا و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوان ها با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بتن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولا با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتهای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجربه داشتیم، چند مورد است که برای شنوندهای عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما را به یک فعالیت و یک کار و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، ما واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان، ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدف های خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخص تر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، این میتونه هدف ها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت واداره اونا را. اگر ندارن هدف، هدف گذاری کنن و با او هدفهایشان بیان برنامه ریزی کنن، هدفهایشان رو کوچک کنن و این میتونه که اونا رو به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگ را انجام دهند.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
در سنی گلشن یا تو را میخوام، رشک بهاری ای لاله رویم، در سنی گلشن یا تو را میخوام، با جام و ساغر یار تویم، در پای سوسن یا تو را میخوام، با جام و ساغر یار تویم، در پای سوسن یا تو را میخوام. باشیم یک جا ترانه میخوانم، بر روی سبز به هم نشسته ترانه میخوانم، بر روی سبز به هم نشسته ترانه میخوانم، ترانه میخوانم، ترانه میخوانم، رشک بهاری ای لاله رویم، در سن گلشن یا تو را میخوانم، رشک بهاری ای لاله رویم، در سن گلشن یا تو را میخوانم، با جام و ساغر ای یار رویم، در پای سوسن یا تو را میخوانم، یا بیا تو را میخوانم.
مقدم تو شروع کنم سانیا زکی به چشمت شوم غزل خواد تو مست باده شبیه رامانیا زکی به چشمت شوم غزل خواد ترانه می خوانم تو مست باده شبیه رامان ترانه می خوانم ترانه می خوانم ترانه می خوانم رشک بهاری ای لالا رویم در سن گلشن یا تو را می خوانم رشک بهاری ای لالا رویم در سن گلشن یا تو را می خوانم با جام ساغر ایار خویم در پای سوسن یا تو را می خوانم با جام ساغر ایار خویم در پای